بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شوریشتی، مکاسب 2 جلد 2 صفحه 182 از سوره الثالثه، ان یعلم تفصیلا.
بخونیم از سوره الثالثه. از سوره الثالثه یعلم تفصیلا فرم تمایع حضور. مقداری حالا یک 20 دقیقه لااقل مال بحث باشه. برای شما رو فرمایش داشتید در خدمتتون. او اول بحث جوائز السلطان صفحه 165 صور رو که مطرح کرده بود، فرمود جوائز السلطان اما ان لا یعلم ان فی جملت اموال هاز الظالم مال محرم یسلح لکون المعخوز هو من ذالک المال اما یعلم. صورت لا یعلم بحثی نداشت، همون اول تمام شد. صورتی که یعلم و علسانی که میدونی در اموال این ظالم حرامی هست و علسانی صفحه 165 فاما ان لا یعلم ان ذالک المحرم او شیئا منه هو داخل فی المأخوذ و اما ان یعلم یا نمیدونی اون حرامی که در اموال او هست در بین اون چه که هم به تو داده هست یا میدانی. اون نمیدانی صورت دوم بود که بحث شد. صورت سوم میدانی. از صورت الثالثه بدانی آنچه که او به تو داده حرام در همین است که به تو داده. اینم خود خودش رو دو قسم کرده بود. صورت اول صورت علم تفصیلی، اما صفحه 165 اینو دو قسم بکنه. صورت اول از این دو قسم که میشه صورت سوم اینجا علم تفصیلی. کسی که ما علم داریم به وجود حرام در بین اموال او، علم اجمالی، یه فرش به ما داره هدیه میده که این فرشه رو میدونیم مال خودش نیست، رسبیه، حکم این صورت میفهمد. علم گاهی قبل از اخذ هنوز نگرفتی میبینی دست خودش، میدونی که این مال خودش نیست. گاهی علم بعد از اخذ پیدا میشه، گرفتی 6 ماه گذشته حالا میفهمی این مال خودش نبوده، به تو داده. علم تفصیلی به کون المعخوز حرامن گاهی قبل الاخذ گاهی بعد الاخذ. صورتی که قبل الاخذ علم داری و خیلی روشنه که این اخذ تو فقط و فقط در صورت جائزه اخذت که به قصد رد به مالک اخذ کنی. مشروط به این شرط جایزه. و اگر به قصد رد به مالک گرفتی اخذ جایزه، این مالم دست تو میشه امانت، تلفم بشه بدون افراد تفریط تو زمان نیست، امانت شرعیه که مال غیر تحت ید تو قرار میگیره به اذن شارع میشه امانت شرعی. اما اگر به غیر این قصد بگیری بلا شک اخذت حرامه و بلا شک زامنی، قصد دیگه، خود این اخذ قصد و میشی زامن علیه مؤاخذت حتی تعدی میاد، حرمت تکلیفی هست. اما اگر علم بعد پیدا شد، چند سال عبارت ببینید، از صورت الثالثه یعلم تفصیلا حرمت مایع خضر، همونی که داره به تو میده به تفصیل میدونی حرامه. بلا اشکال حین از فی حرمتهی حین ازم علال آخز، حرمت اون مال، اون مال بر تو حرامه. الا انر کلام فی حکمهی ازا وقع فی یدهی، حالا در یدت واقع شد، حکمش چیه؟ این مال بر تو حرامه. در یدت واقع شد، خود در ید واقع شدنت هم گاهی حرامه. خود مال که معلومه برات حرامه، یعنی حق خوردن او رو، مصرف کردن و استفاده کردن از او رو نداری. این الا ان کلام فی حکم اون مال ازا وقع فی یده فنقول، دو صورت رو از اینجا شروع میکنه. علم الاخذ به حرمت اون مال که میدونی مال این دهنده نیست، مال غیر داره به تو میده، اما ان یکون قبل وقوعی فی یدی، فرش رو تو دست خودش که دیدی فهمیدی این مال خودش نیست، هنوز تو نگرفتی میدونی حرامه، و اما ان یکون بعده، گرفتی بعد شیش با فهمیدی این مال خودش نبوده، مال غیر بوده. فانکان قبله، اگر علمت قبل الاخذ هست، حتی این اخذت هم موضوع حرمته، نه فقط اون مال و تصرفات بعدی در اون مال، خود اخذت هم موضوع حرمته. اگر به غیر قصد رد الالمالک باشه، لم یجوز له ان یأخذ، اخذت هم جایز نیست به غیر نیت رد الی صاحبه، فقط به این قصد اخذ مجازه، سواء اخذه اختیارا ام تقیتا، حتی اگر تقیه هم اقتضا میکنه بگیری، نگیری جانت به خطر میفته، باز هم باید به قصد رد به غیر بگیری، به رد به مالک بگیری، چون بر قصد تو که نمیتونن تو رو مجبور کنن، ممکنه اصل گرفتن لازم باشه برات، نگیری جانت به خطر بیفته، اما قصدت رو که دیگه اونا سلطه ندارن، تو رو مجبور بر قصد تملک کنم که سبا اون اخذ اون مال را اختیارم هم تقییتن، یعنی وضعیت جوریست که ناچاری بگیری، بازم قصدت متعلقه، اکراه اونا قرار نمیتونه بگیره که، خودت قصد رد به مالک کن. لأن اخذه به غیر هذه النیه تصرف لم یعلم رضا صاحبهی بهی، میدونید شرط حل تصرف در مال غیر علم به رضای اوست، عدم العلم به رضا بس برای حرمت، علم به عدم رضا لازم نیست، لازم نیست بدانی طرف راضی نیست، ندانی راضیه تصرف حرامه. و این اخذه به غیر هذه النیه، الا ان اخذه به غیر هذه النیه تصرف لم یعلم رضا صاحبهی بهی، بله به قصد رد الالمالک باشه مطمئنی مالک راضیه که تو بگیری، و حالا رضایت مالک هم که نباشه رضایت شارع هست دیگه، رضایت شارع هست میشه امانت شرعیه. علم به رضای مالک در مواردی که علم به رضای شارع هست مهم نیست، امانت شرعیه میشه. در موارد تقاص ما تصرف در مال غیر میکنید به غیر اذن او، بلکه با علم به عدم رضای او، ولی رضای شارع هست تصرف جایزه در تقاص. اگر رضای شارع بود ولو عدم رضای مالک معلوم باشه تصرف مجازه.
شاید دلیل خاص داریم اگه بدونیم تحصیل این مال غیره و از این طرف هم بگیم فقط بخواهی بدید به نیت درد بیاریم، دلیل نداریم که به نیت درد گرفتن.
شما علم به رضای شارع داشته باشی،
همین علم به رضای شارع کجا بسید؟
عقلی، این از مصادیق مسلم احسانه. شما مال غیر رو از این قاسب میگیری، خود قاسبه، اگر نگیری ممکنه تلف کنون بود. میگیری به قصد رد به مالک. و تقیت و تتعدا به قصد رد، تقیه تحقق پیدا می کند به قصد رد، یعنی قابل جمع با این قصد رد. تقیه یعنی حفظ النفس، حفظ النفس عن الهلاک عن الضرر، که اینا تهدید کردن نگیری میدونی عواقب بدی داره. خب قصد با قصد رد قابل جمعه، بر قصدت که مجبورت نمیتونن بکنن. ای تتعدا به قصد رد یعنی با قصد رد قابل جمع، بر قصد رد که نمیتونن مجبورت کنن. فا این اخذهو به غیر حاضر نیت کن قاسبا، اگر به غیر این نیت اخذ کنی قاسبی، تترتب علیه احکام القصد، هم فسق میاره هم زمان میاره. و این اخذهو به نیت رد کان محسنم و کان فی یده امانتن شرعیه. ای کان محسنن یعنی دلیل بر احراز رضای شارع عقل. فرض اینه که میدونی از اونا نیست، فرض صورت سالسه رو دقت کنی، یعنی میدونی این فرشی داره به تو میدی از زید به زور گرفته، به عنوان خراج هم نه باید نو بدون.
اصلا اینجا باید اینی که میگن اگر بدونی مالک رو بشن میگن برسونی مالکش، باید ما علم تفصیلی به مالکش باشیم، یعنی من بدونم این شیعی که دارم ما میگن همین مال زهیده یا نه، این مال چون متعلقه به شیعه من به یکی از شیعیان برسونم، منظور اینه؟
اونوش فعلا کار نداشته باشید. ببینید ما قدری که الان بحثمون هست، چون اونو بعدا مطرح میشه، قدری که الان هست اینه که من میدونم این کالای اداره بده به من ملک خودش نیست، از خراجیاتی برای من حلال باشه نیست، ملک خودش نیست، اینو غارت کرده از جایی. حالا اون کس کیه حتی نمیدونم کیه. به نیت رد الالمالک بگیر، حالا بعدها بحث میشه. خب مالک رو اگر نمیشناسی چی؟ اونجا خواهد فرمود که باید فحص کنی الان یأس، بنابرای قولی تا یک سال حکم لغت رو اجرا میکنن، البته اون رد میکنه شه اگر معیارش یأس. بعد از او هم وظیفه رد به حاکم شرع داری، اگر حاکم شرع نیست وظیفه صدقه از طرف مالک داری. این مراحل بعد
زمان.
و زمان بعد
خودشو در زمان بزرگ گرفتنش
بله؟
خودش
رو
درد سر
حالا زمان هم باید بررسی شه. گاهی اوقات مجبور بودی بر عقص، ممکنه زمان نفی شه چون ضرری میشه، زمان ضرری میشه، لازم ضرر برش داره. اما اگر با اختیار گرفتی به قصد رد ایران مالک اقدام کردی، ضرر رو باید بکشی، خواستی نگیری، مجبور که نبودی. تقیه استرار بود. اگر مجبور به گرفتن بودیم ممکنه بعد بگیم بعد که صدقه دادی وقتی پیدا شد ضامن نیستی چون با لازرر منافات داره. اینا به تدریج میاد.
چی میگیم احسان محضر؟ میگیم که این صرف احسان محضر کاملا اختیاریه. خب اونجایی که تقیه باشه مجبور میشه بگیم
احسان محضر کاملا اختیاریه؟
آره دیگه، لازم نیه حتما بگیره که بلش لازم
نیست. ممکنه بس لازم باشه، ممکنه بس مجبور باشه بگیری، اما گرفتن به قصد رد الالمالک این احسانه.
خب همین این یعنی اختیاریه، درسته؟
ممکنه اختیاری باشه نسبت به نیت، بله. رد الالمالک این امریه که با اختیار از اون متمشی میشه.
خب وقتی که طرف در مورد تقیه است بعد تقیه کنیم، میگه من حال ندارم مثلا بدم به مالکش، مثلا آنو برم بگردم و فحص کنم و اینا، از اون طرف هم تقیه جانش واجب، حفظ جانش واجب. خب میتونه بگیره دیگه بدون نیت رد.
وقتی حفظ جانش واجبه باید بگیره، حفظ جانش اقتضام میکنه باید بگیره. حال ندارم
اونم واجب نیست، اونم که واجب نیست.
حال ندارم، وقتی واجب بگیری یدت بر مال غیر تحقق پیدا میکنه. وقتی یدت بر مال غیر تحقق پیدا تکلیف میاد، تکلیف که آمد با حال ندارم رفت نمیشه، برای تکلیف باید حال داشته باشه. و امکان علم بهی بعد وقوعه فی یده. خب اینجا دیگه بحث عمیق شروع میشه، تا اینجاش مطالب راحت. اگر گرفتی 6 ماه این فرش دستته، حالا فهمیدی مال خودش نبوده، دزدی بوده داده به تو، به مجردی که فهمیدی بلا شک باید قصد رد به مالک کنی. یک آن اگر باز هم باقی باشی برای قصد سابقت که تملک بود، چون گرفتی به من مال خودت، قصده باید به مجرد علم قصد رد به مالک کنه، اگر نه نگه داشتنش هم در دستش حرامه. بذار اینجور عرض بکنید، دقت کنید، اگر بعد از عقص مدتی گذشت فهمیدی مال خود دهنده نبوده، تو هم قصد تملک کرده بود رو حساب این که مال خود اینه به تو جایزه داده، دو صورت داره. یه وقت هست تصمیم میگیری خب رد به مالک کنی، اگر تصمیم گرفتی که رد به مالک کنی، اگر تصمیم گرفت تصمیمت نشد، حرف دیگرش اول بگی او بحث خیلی نداره، تصمیم نگرفتی رد به مالک کنی، ادامه داشت بر همون تصمیم قبلت که مال خودت باشه، خب قاسبی زمان میاد به گردنت، مثل صورت قبل میشه که میدونستی مال غیر بگیری به قصد عدم رد به مالک، تمام احکام قصد و زمان اینا میاد. اما اگر تصمیمت عوض شد، تصمیم رد به مالک گرفتی، بلا شک این بودنش در دستت حرام نیست، تو دیگه بعد از این محسنی. بحث عمیقی که هست سر حکم وضعیه، آیا زمان هست یا نه؟ متمرکز بشه موضوع سر همین، مال رو گرفتی به قصد تملک، به حساب این که خود مال خودی دهنده است جایزه میده، 6 ماه در اختیارت بوده به عنوان که ملک خودته، بعد فهمیدی مال غیر بوده، سریع تصمیم میگیری مالکش رو پیدا کنی بدی به اون، خب عیبی نداره، حرام نیست تصرف، حرام نیست نگهدارید، چون تو از این به بعد محسنی. اما آیا زمان هست یا نه؟ بدون افراد تفریط تلف بشه زامنی یا نه؟ چون زمان در اینجاست دیگه، که افراد تفریط نباشه، افراد تفریط باشه تلف بشه که معلوم زامنی. آیا امانت به این معنی که اگر تلف بشه بدون افراد تفریط زمان نیست یا هست؟ در این جهتش اختلاف عمیقی بین شیخ و شهید. مرحوم شهید تو مسالک فرموده زمان نیست، و تعبیر عجیبی هم داره، فرموده استصحاب عدم زمان میشه. چطور استصحاب عدم زمان؟ کی زمان نبود که شما استصحاب عدم زمان میکنید؟ حالا باید به این بیان بگیم، بالاخره باید تقریب گفت براش، 6 ماه این مال رو گرفتی جاهلن به کونه این مال الغیر، معتقدن به انه مال و نفس المعتی، و بعد از اخذم مال خودته. در این مدت که جهل بود زمان نبود، بعد از این عالم شدی مال غیره، تصمیم هم فرض نگرفتی که بری رد کنی به مالک، اصحاب عدم زمان میشه. آیا با این علمت به این که مال غیره زمان اومد یا نه، اصحاب عدم زمان میشه؟ این فرمایش شهیده.
نبوده زمان،
زمان نبوده میاد. ولی خب دیگه حالا واردش نمیشیم، این طولانی میشه. مرحوم شیخ در صفحه بعد رمان اتفاقا حالت سابقه زمانه نه عدم زمان. او زمانی که تو گرفتی جاهلن به کونه مال غیر، ید پیدا کردی بر مال غیر، ید یک بر مال غیر پیدا شد زمان میاره، ولو جاهل باشی بال مال غیره. زمان که بند به علم نیست، اون حکم تکلیفیه که مشروط به علمه. بله حرمتی نبود چون جاهل بودی، اما زمان مربوط به علم نیست. تو الان زامن بودی. بله الان که فهمیدی مال غیره، قصد رد به غیر میکنی، حالا جا داره شک کنیم آیا زمان رفته یا نه. استصحاب زمان میشه نه عدم زمان. اگر بخوایم با توجه به اصل عملی پیش بریم که اتفاقا مجرای استصحاب زمانه، و شیخ میگه شما شهید خودتونم قبول دارید که در بحث ترتب عیدی مال غیر دست به دست بچرخه. بعضی از این صاحبان ید جاهل باشن به این که این مال مال غیریه، فرش رو زید دزدیده فروخته به هم، هم فروخته به بر، او هدیه کرده به دیگری، چندین دست گشته، از آخر هم فرش سوخته. بعضی از اینایی که ید پیدا کردن در این مدت جاهل بودن که این مال غیره. اون مالک وقتی که مطلع شد اینا همه ید پیدا کردن، میتونه بیاد از همون جهال خسارت بگیره. مخیره به هر کدوم دلش خواست رجوع کنه، حتی از اون جهال میتونه بیاد از همون خسارت بگیره. البته جهال رجوع میکنن به عالم، قرار زمان بر عالم، اما اینجوری نیست جاهل بگه من نمیدم به توی مالک، تو باید خسارت بیبدی. حالا برو از اون کسی تو رو فریب داد از باب قاعده غرور، کل مغرورن یرجع الی من غره، برو بگیر. عالم میشه فریب دهنده. میگه خود شما در بحث ترتب عیدی این رو قائلید. خب الان هم که همون قصه است، این ظالم فرش رو غصب کرده، هدیه داده به تو به حساب این که مال خودشه، تو خیال میکردی مال خودشه، تو هم یه پیدا کردی. تا یه پیدا کردی زمان یه تو یه زمانه. بله الان مطلع شدی مال غیر، سری نیت تو عوض کردی که مال خودم نباشه برم رد کنم به مالک. شک میکنیم این تغییر نیت زمان رو برداشت یا نه؟ استصحاب بقای زمان میشه نه استصحاب عدم زمان. کی زمان نبود که استصحاب عدم شو بکنید؟
شک مقتضی استصحاب میشه.
بله
شک اصلا اینجا جا
داره؟ نه حالا شک جا داره، چون بگیم این تغییر نیت داد، قصد رد علی المالک کرد، شد محسن. ما علی المحسنین من سبیل،
تا محسن میشه از آمد امانت شرعی نمیشه در دستش، و امانت شرعی از اون دست طرف شارعه میشه.
و همین میگیم این نهایت باعث میشه برای اینکه شما شک کنید زمانی که بود. شما از اول 6 ماه گرفتی به قصد ملکیت، تا حالا که قصد رد علی المالک نداشتی، تا حالا پس زمان بوده. گفتیم جهل حرمت تکلیفی رو برمیداره، زمان رو بر نمیداره.
اون در قرضی که در همون وقت هم قبل از علم من تلف میشه در دست من،
نه
بعد از اینکه من نیتم رو عوض کنم و الان یقین دارم امانت امانت شرعیه.
دقت بکنید، اینی که تحت ید من بود در این مدت که جاهل بودم اون مال غیره، این این مضمون است. زمان که دارم داره تلف نیست که، این مضمون است. یعنی لو تلفه باید مثل قیمت چو بدی. الان تلف نشده، این هست. من مطلع شدم مال غیر نیست، تا حالا تصمیم داشتم مال خودم باشه، این مضمونه بود. الان که میفهمم مال غیره، تصمیم میگیرم رد کنم به غیر، پی مالکش بگردم، از حالا میشم محسن. آیا این محسن شدن حالا زمان رو بر میداره؟ دقت کنید اینجوری بگیم، علی یده ما اخذت حتی تعدی. حالا دیگه و امکانه سر مطلب قرار باشه بر موندن، ولی این مطلب از خارج بگیم. ما عموم علالیت رو داریم، علالیت ما اخذت حتی تو عدی. خیلی دقت کنیم، علالیت عامه، عامه یعنی چی؟ یعنی حتی ید امانی رو هم میگیره. علالیت ما اخذت حتی تو عدی بر عهده ذوالید است، اون چرا گرفته تا وقتی پس بده به مالک بر عهدشه، یعنی بعد بدی اگر طرف رو مثل قیمت شو بدی. حتی امانت ودیعه، از این که بالاتر نیست، ودیعه هم تحتیت ودعیه، پس بر عهده تو هست تو وقت بس بدی. این رو داریم از عموم علالیت. ید امانی خارج شده به مقتضای الامین لا یزبن و به مقتضای ما علی المحسنین من سبیل، به مقتضای اونها ید امانی خارج شده. ید امانی کیه؟ کدوم ید رو میگن ید امانی؟ یدی که به اذن مالک یا اذن شارع بر مال غیر قرار بگیره، این ید امانیه، این از تحت علویت خارج شده. یدی که اذن شارع یا اذن مالک رو داره دو جوره، یه وقت سابقه زمان نداره، از همون اول که مال اومد دست تو به اذن مالک اومد، به اذن شارع اومد، مثل لغته که به اذن شارع میاد، از همون اول به اذن شارع وقت رد قصد رد مالک برمیداری، خود مالک بد داده امانت ودیعه، خب از اول اذن مالک هست. اما گاهی این ید معزون مسبوق به زمانه، مسبوق به زمانه. بحث ما این دومیشه. تو که الان فهمیدی مال غیره قصد رد به غیر کردی، البته دیگه محسن، ما علی المحسنین من سبیل، میتونه تو رو شامل شه، اما تو محسنی که سابقه زمان داری، آیا اینم از تحت عموم علالیت خارج شده؟ یا محسنی از تحت عموم علالیت خارجه که از اول غیر ضامن بوده تو سابقه زمان داری؟ شک که بکنیم بگیم استصحاب بقاء زمان بشه، شک که در ورودش در مخصص بکنید استصحاب بقاء زمان بشه. این حالا دیگه انشاءالله توضیحاتش بعد. حالا یه 20 دقیقه وقت داریم، اگر شما میخواید حرف بزنید ما در خدمتتون هستیم. سوالی دارید؟ اگر منم چند دقیقه ما صحبت داشته باشیم، یه سوالی چیز هست من مقدم بر حرفای خارج از درس. حالا خب من یک نکته رو راجع به این ایام به مناسبت ایام در پیش داریم، محرم. نکته ای که تذکریه برای خود ما، که من عرض بکنم این جوهره کار و ارزش کارها به اینه، ایام محرم، ایام عاشورا فرصت خوبیه برای دقت در این که خود انسان در چه وضعیتی قرار داره. خب سابقا هم عرض کردیم این مطلبی تعارف بر نمی داره، بالاخره داره فرصت میگذره و تمام میشه. حالا نهایت 100 سال که 100 سال بشی به قول و موادا فیلم بردارید میکنن این 100 سال زن میشه تمام میشه این اول بی اما این فرصت رو خرج کی کردی؟ خرج چی کردی؟ چی به دست آوردی؟ این کسیه که آدم باید این جواب سوالیه که آدم باید در خلوت خلوت خودش براش دنبال جواب باشه. خب برای همه ما معلومه که واقعیه کربلا اگر اتفاق افتاده یک میزان برای جداسازی افراد یعنی حقیقتا شخص محک بزنه خودشون که کجای کاری این نکته رو من حالا گاهی تو جمع های دوستانه گاهی تو کلاس ها عرض کردم گفتم ما صنف ما یک آفتی دامنمونو گرفته اون اینه که ایام ویژه اینچنینی همه مردم متوجه درون خودن ما متوجه برون خودیم این ایام بیشتر التفاتمون رو بیشتر توجهمون رو خرج گرم کردن احیانا مجالس جذب جمعیت بیشتری خرج اینا میکنیم اون کسی که پای منبر شما پای صحبت شما پای روزه شما نشسته در خلوت خودش اوج میگیره چون همه همشو صرف خودش میکنه شما همه همتون رو صرف فضای به وجود آمده میکنید این فضا رو حفظ کنید این فضا رو داخترش کنید اما خودت کجای کاری؟ این آفتیه که دامن بالاخره قشت طلب و مدده اینا رو گرفته مبادا 50 سال 70 سال خرج این کار بشه خودت هیچ بهره ای نداری یعنی اون مغز مطلب که باید برسی و خودت رو فانی در اون حقیقت از این بکنی از او با بمونی لذا باید در این فرصت ها فارغ از فضاها فارغ از مشغله ها شخص یک حسابرسی واقعی ثبوتی برای خودش داشته باشه که کجای کاری آیا حاضری حقیقتا همونی رو که اصحاب سیر شهدا تحمل کردن اونم چه تحمل کردنی خوندید در احوالات اصحاب سید شهدا بعضیشون شب عاشورا که میدونستن فردا چه بلیه ای در انتظارشونه شب رو به مزاح و شوخی و خنده میگذروندن این چقدر باید از نظر معرفتی بالا رفته باشه چقدر باید بالا رفته باشه که بدون تعارف میگه اگر 70 بار کشته بشم زنده بشم بازم هستم این جوهره و این حقیقت در ما چقدر وجود داره؟ تعارف که نداره. قیامت تعارفات کنار گذاشته میشن. لا نسب الیوم ولا خلتو اتسق الفتح علی الراقعی. اونجا دیگه تعارفات که نیست. اون حقیقت عاشورا ممیز حق و باطله. حقیقتا هر کسی خودش کلاه خودش رو قاضی کنه الان کدوم طرف این صفی؟ ما الان وضعیت ما خیلی دشوارتر از افراد موجود زمانه واقعی کربلاست. خیلی وضعیت دشوارتره. چون الان گاهی خودمون رو فریب بدیم، خیال میکنیم ای بریم و آنی که او بریم. وقتی به ته کار برسه میبینه او بریم. به ته کار برسه میبینه او بریم. افرادی بودن روز عاشورا که تا آخرین لحظات که حضرت تنها مونده در کنار حضرت بودن، تا آخرین لحظات، اما آخرین لحظات به حضرت عرض میکنه که دیگه خب میبینید که بودن و نبودن من چیز رو عوض نمیکنه دیگه، اجازه بدید من برم. و حضرت هم آزادش میکنه و میره. و این معلوم میشه اصلا هیچ طرفی نبسته از معرفت. تو وایستاده بودی برای چی؟ برای غلبه ظاهری این بر اون ور. خب یکی از اول معلوم بود نیست. این میگه بذارم برم، تو بدون وجود سید شهدا زندگی رو برای چی میخوایی؟ اینا فقط شعار نباشه. الان منم که دارم برای شما عرض بکنم ممکنه شعار باشه. بذار بکنیم اینا رو ثبوتی باش مواجه شید، نه اثباتی و حرف زدنی. هر کسی لحاف رو بکشه رو سرش، خودش برای خودش فکر کنه کجای کاری. ممکنه یک عمر عرض کردیم بابدارم، ممکنه یک عمر مشغول بازی باشین، فقه همون بازی باشه، اصول همون بازی باشه، من برفته همون بازی باشه، یه روزی با توپ و تیله بازی میگردی، حالا با اینا بازی میگردی، بالاخره بازیه دیگه، حالا تمام میشه، این فرصت تمام میشه. چی کردی؟ چقدر از حقیقت ولایت در تو تحقق داره؟ چقدر متولی؟ حالا رو بحث رو بحث واژه مولا ولی ما یک نکته رو عرض کردیم، گفتیم کلمه مولا و ولی هر که میگه این کلمه مشترکه اشتباه میکنه، این کلمه مشترک نیست. کلمه مولا و ولی یک معنا بیشتر نداره، یعنی مسلط و سلطان. اما مسلط و سلطان دو جوره، یه وقت کسی مسلط به ضرب چماق و زنجیر، یه وقت کسی مسلط و شما مسلطون علیهید مولا علیهید. از اونجا که جذبه عظمت او اونچنان شما رو گرفته که نمیتونی از قلمرو به خواست او خارج بشی، اون مولای توست به ایمان. همیشه ولایت اثبر امامت میشه، امامت و ولایت. ولایت امام معصوم بر کل عالم هستیه، بر کل عالم هستی، یعنی جذبه او، عظمت او، دریای زیبایی محضی که در اوست، این کل عالم رو گرفته، همه عالم شده دلداده او و به دنبال او. تنها قشری که، تنها موجودی که از این کاروان عقب مونده و اکثریت قاطعشون پشت کردن، این موجود دوباست. بلکه بقیه عالم همه تحت اختیار اوست، همه تحت اراده اوست، همه متولی به ولایت اوست. حالا ما خودمون توی کاروان کجای کاریم؟ ما که داعیه‌شو داریم، ما که مدعی تشیعیم، چقدر از حقیقت برخورداریم؟ یک واقعیت است که باید در این ایام بهش توجه کرد. هم مخصوصا عرض میکنیم هر وقت وارد این معانی میشید، یک چشمتونم به این باشه که فرصت داره تموم بشه. حالا چند سال ایور اوور، چند ماه ایور اوور رفتم که چیز رو عوض نمیکنه، فرصت داره تموم میشه. و جمع کنی بری، و تنها سرمایه گره خوردن به این حقیقته، بقیهش همه پوچه. حالا بدبخت کسیه که این سرمایهش رو خرج کنه در شعار دادن توی ایران، این دیگه نه دنیا داره نه آخرت. اون بلیهی که از کنم ما ممکنه گرفتارش باشیم و خودمونم غافل باشیم اینه. روز عاشورا تا دم در بهش میره، اون لحظه نابی که دیگه برای حضرت یار و یاور نمونده، توی فقط. از اون لحظه نابتر تو دنیا کجا پیدا میشه؟ ول میکنه میره. این چقدر بدبخته. حالا نکنه ما همونجوری باشیم. به صورت شخصی، به صورت انفرادی این ایام باید شخص در خودش تأمل کنه، و اگر خدایی نکرده احساس فاصله میکنه، با زجه، با توسل اینو جبران کنه. این دل بالاخره باید گره بخوره. اگر گره نکنه، نخوره بیچاره. این اگر گره بخوره، اون آخر عمر که ممکنه آلزایمر بگیره، همه چیز زیادت بره، این میمونه. اگر گره نخوره، همینم میره. خیلی بزرگانی داشتیم که در اوج عظمت علمی او اواخر همه چیز یاد چون رفته، اصطلاحات فنی همه یاد چون رفته، این نقطه مونده. که اسم نمیخوام بیارم، شاید بدونید، بزرگانی که رو دست نداشتن تمام اون اصطلاحاتون همه رفته، اما این نقطه مونده. خیلی ها هم شاید دیدید دیگه، او آخرین لحظه همین هم قابلشون نیست، باید به زنجیرش بکشن. و چه تضمینی داره چهار روز دیگه بلیه گرفتار ما نشه؟ ما گرفتار شدیم. باید گره زد، اون گره که آخرا آدم رو نگه میداره، ولو در بدترین شرایط جسمانی باشه، در بدترین وضعیتی باشه که هیچی رو نمیشناسه، بچهش رو نمیشناسه، پدرش رو نمیشناسه، برادرش رو نمیشناسه، یکی رو فقط میشناسه. اگر او بود نجات، اگر او نبود نجات نیست، هیچ فرقی با اونه که تو کمونیستا زندگی کرده نمی کنی. اون جوهره باید باشه، خب بقیهش که همه لاف باشه و فایده نداره. اون که یک حقیقتی ثبوتی در نهاد خودت باید به وجود بیاری، اون گره زدن این حقیقت خودت به اون حقیقت. این ایام وقتشه، امور ظاهری، امور اثباتیش به اصطلاح از اون واقعیت باعث غفلت کن از اون واقعیت نشه، از اون واقعیت بازتون نده. مثلا باید حالا نه فقط این ایام، در کل ایام، این ایام ایام فراغتی بیشتری، زمینه بیشتره برای اینکه روی این آدم حساب کنه. همیشه نگاهتون به چیزای غیر از این نقطه همین نگاه ابزاری باشه، نگاه سوری باشه. و باید از خودشون خواست، بازم بالاخره همه چیز دست خودشونه. باید خواست، باید کمک خواست از خودشون برای کنار گذاشتن معاصی، برای کنار گذاشتن غفلت ها. حالا هرچی جلو بوده سنش بالاتر بره، لااقل در این نقطه جلیتر بشه، در خودش احساس دریافت بیشتری بکنه. نه که خدای نکرده این چیزایی که یاد میگیریم مطمئن باشید اینا حالا نگیم در سالهای آخر عمر، در روزهای آخر عمر همه یادت بره. اگه قرار باشه به مرگ طبیعی آدم از دنیا بره، یه وقت هست به مرگ غیر طبیعی با تصادف میمیری، خب بله میگیم تا اون لحظه آخر همه استراحات رو بلند میگیم. اما اگر به مرگ طبیعی از یاد به دنیا بخوای بری، نوعا افراد عادی نمیدیم سالهای آخر، روزهای آخر عمرشون هرچی بلدن یادشون بره. او فقط میمونه. از کار عدیه میمونه. انشالله حالا زنگ پایانه. الله 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 الله